هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 2، جلد 5، از قسمت امام شناسی. ولایت، توحید و ولایت، تفسیر آیه ولایت. تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل توجه شنوندگان محترم، با توجه به اینکه این کتاب جنبه تحقیقی داشته و بسیاری از مخاطبین کتاب‌های صوتی فارسی زبان و از عامه مردم هستند، لذا به جهت اختصار در مواردی از آوردن روایات مشابه و همچنین متون و اشعار عربی طولانی بدون ترجمه خودداری شده و تنها به ذکر سند اکتفا گردیده است. درس 61 و 62، تفسیر آیه هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. آنجا ولایت اختصاص به خداوند دارد که اوست حق و اوست پاداش و مزد اختیار شده و اوست عاقبت اختیار شده و پسندیده. کلمه ولایت که مصدر است و یا اسم مصدر با بسیاری از اشتقاقات آن همچون ولی و تولی و والی و اولیا و موالی و مولی، تولا و تولیت و غیرها در قرآن مجید وارد شده است. حال باید دید معنای لغوی آن چیست و سپس در تفسیر آیه مبارکه سخن گفت. اما معنای آن در لغت، در مصباح المنیر گوید الولی مثل فلس به معنای قرب است و در آن دو لغت است. اول ولیه یلی با دو کسره از باب حسب یحسبو و دوم از باب و عدی یعدو، ولی کن لغت دوم کمتر استعمال می شود و ولی تو علی السبی و المرأه، یعنی من بر طفل و زن ولایت پیدا کردم و فاعل آن والن و جمع آن ولات آید و زن و طفل را مولا علی گویند و ولایت با کسره و فتحه به معنای نصرت است و استولا علی یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت الی آخر. و در صحاح اللغه گوید الولی به معنای قرب و نزدیک شدن است. گفته می شود تباعد بعد ولین، یعنی بعد از نزدیکی دوری کرد. و کل مما یلیک ای مما یقاربک، یعنی از آنچه که نزدیک توست بخور. تا آنکه گوید ولی ضد دشمن است و از همین معنی تولی استعمال شده است و مولا به آزاد کننده و آزاد شده و پسر عمو و یاری کننده و همسایه گویند و ولی به داماد گویند. و کل من ولی امر واحد فهو و ولیه، یعنی هر کس امر کسی را متکفل گردد و از عهده انجام آن براید ولی او خواهد بود. و تا آن که گوید و ولایت با کسره واو به معنای سلطان است و ولایت و ولایت با کسره و با فتحه به معنای نصرت است. و سیبوی گفته است که ولایت با فتحه مصدر است و با کسره اسم مصدر است، مثل امارت و نقابت، چون اسم است برای آن چیزی که تو بر آن ولایت داری و چون بخواهند معنای مصدری را اراده کنند فتحه می دهند. و در اقرب الموارد گوید ولاهو و ولیهو یلی از باب ضرب یضرب و حسب یحسب است و اول آن قلیل الاستعمال است و مصدر آن ولی است به معنای این که نزدیک شد و گفته می شود جلست و مما یلی، یعنی نشستم در جایی که نزدیک اوست و گفته می شود الولیو حصول ثانی بعد الاول من غیر فصل، یعنی ولی عبارت است از پیدایش چیز دوم به دنبال چیز اول بدون فاصله. ولی الشیعه و علیه ولایتن و ولایه، یعنی مالک امر آن شد و بر آن قیام کرد. یا آنکه ولایت با فتح و کسر هر دو به معنای خطه و امارت و سلطان است و ولی فلانن و علی به معنای این است که او را یاری و نصرت نمود و ولی فلانن ولایه به معنای این است که او را دوست داشت و ولی البلد یعنی بر آن شهر تسلط پیدا کرد و والی اسم فاعل است و از این قبیل است والی بلد یعنی شخص مسلط و حاکم بر شهر به علت آن که رشته تدبیر امور آن مرز و بوم را با امر کردن و نهی نمودن خیش به دست ولایت خود می گیرد و جمع آن ولات است و ولا بر وزن سما به معنای ملک و محبت و نصرت و قرب و قرابت آید و ولایت با فتحه به معنای قرابت است و ولایت با فتحه مصدر است و نیز به شهرهایی گویند که والی بر آنجاها تسلط یافته است و جمع آن ولایات است و ولایه با کسره به معنای خطه و امارت و سلطان است و نام شهرهایی است که والی بر آنجا مسلط است و این معنای اصلی نیست بلکه از مولدات است و ولی بر وزن غنی بارانی است که بعد از باران می‌ریزد و یا بارانی است که بعد از اولین باران فصل بهار می‌ریزد جمع آن اولیه و منصوب به آن را ولوی گویند و نیز به معنای محب و صدیق و نصیر آید و جمع آن اولیا می‌باشد و در مصباح آمده است که ولی بر وزن فعیل به معنای فاعل است از ماده ولیه یعنی قیام به آن امر نمود و از همین قبیل است الله ولی الذین آمنو و جمع آن اولیا است و ابن فارس گوید کل من ولی امر احدن فهو ولیه یعنی هر کس متولی و متکفل انجام کار کسی شود او ولی او خواهد بود و نیزگاهی ولی بر آزاد کننده یا معتق و آزاد شده یا معتق و پسر عمو و یاری کننده و حافظ نسب و صدیق اطلاق می شود. چه آنان مذکر باشند و یا مؤنث و در هر حال با همین صیغه به آنها ولی گویند. لیکن بعضی از اوقات مؤنث آن را با هاء تأنیث آورند و گفته می شود یه ولیتون یعنی آن زن ولیست و ابو زید گوید من شنیدم بعضی از بنی عقیل می گفتند هن ولیات الله و عدوات الله و اودیاؤه و اعداؤه و نیز ولی به معنای مفعول در حق مطیع وارد شده است و بنابراین گفته می شود المؤمن ولی الله و در مجمع البحرین گوید اولا الناس به ابراهیم یعنی احقهم به و اقربهم من الولی و هو القرب یعنی اولا الناس به ابراهیم معنایش احقیت اوست به او و نزدیکتر بودن اوست از سایر مردم به آن حضرت زیرا از ماده ولی است که به معنای قرب است و گفتار خداوند تعالی هنالک الولایت لله با فتحه است به معنای ربوبیت یعنی در آن روز همگی در تحت ولایت خدا در می آیند و به او ایمان می آورند و از آنچه در دنیا پرستیده اند بیزاری می جویند و ولایت با فتحه نیز به معنای نصرت است و با کسره به معنای امارت است، زیرا مصدر ولی تو می باشد. و گفته شده است که هر دو لغت به معنای دولت است، ولیکن در نهایه گفته است با فتحه به معنای محبت و با کسره به معنای توریت و سلطان است. و از ابن سکیت وارد شده است که ولا با کسره نیز همین معنی را دارد. و ولی و والی هر کسی را گویند که زمام امر دیگری را به دست خود گیرد و عهده‌دار آن گردد. و ولی به کسی گویند که نصرت و کمک از ناحیه اوست. و ولی به کسی گویند که تدبیر امور کند و تمشیت به دست و به نظر او انجام گیرد. و بر این اصل گفته می شود فلانون ولی المرأه، یعنی نکاح آن زن به صلاح دید و به نظر اوست. و ولی دم به کسی گویند که حق مطالبه دیه را از قاتل و یا از زخم زننده دارد. و سلطان ولی امر رعیت است. و از همین باب است گفتار کمیت شاعر درباره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: و نعم ولی الامر بعد ولیه و منتجع التقوا و نعم المقرب. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خوب سلطان و کفیل امر امت بعد از سلطان و کفیل اولش رسول الله بوده است و خوب دلیل و راهنمای تقوا و صدا در بیابان خشک و بیداء جهالت و خوب نزدیک کننده امت به خداوند متعال است. و گفتار خداوند تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون در حق علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. و در این شأن نزول مخالفین و مؤالفین اتفاق دارند که چون آن حضرت در رکوع نمازش بود و سائلی از آن حضرت چیزی خواست، او با انگشت خنسر دست راست خود اشاره به سائل کرد و سائل انگشتر را از انگشت خنسر او بیرون کرد و برای خود گرفت. و ثعلبی در تفسیر خود این شأن نزول را روایت کرده است. و شیخ ابو علی در ضمن حدیث طویلی گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدا عرض کرد: اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیان اخی اشتد بهی زهری. بار پروردگار من، سینه مرا برای من بگشا و امر مرا آسان گردان و از اهل من علی را که برادر من است وزیر من قرار بده، به واسطه او پشت و کمر مرا محکم و قوی گردان. ابو ذر گوید: سوگند به خداوند که هنوز این سخن و این دعای رسول الله به پایان نرسیده بود که جبرائیل علیه السلام فرود آمد و گفت: ای محمد بخوان انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و ابو علی گفته است که معنای آیه این است که آن کسی که متولی تدبیر شما گردد و ولایت امور شما را عهده گیرد خداوند است و رسول خداوند است. و کسانی هستند که صفات آنان این طور باشد که اقامه نماز کنند و در حال رکوع نماز خود زکات بدهند. ابو علی گفته است که جار الله یعنی زمخشری گفته است که در اینجا داستان به لفظ جمع آورده شده است و اگرچه سبب و علت در این قضیه شخص واحدی است، برای آن که مردم در بجا آوردن چنین کاری رغبت کنند و برای آن که بیاگاهاند که سجیه و طبیعت مؤمن لازم است که تا این سرحد کوشا برای احسان و کار نیکو باشد. و پس از آن ابو علی گفته است که من میگویم و بسیار در لغت مشهور است که برای تعظیم از شخص واحدی با لفظ جمع تعبیر می کنند و بنابراین برای صیغه جمع آوردن نیازی به استدلال جار الله نیست و بر این اساس این آیه از واضح ترین ادله برای صحت امامت بلافصل علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و چنین نقل شده است که جماعتی از اصحاب رسول خدا در مسجد مدینه دور هم گرد آمدند و بعضی به بعض دیگر گفتند اگر ما به این آیه کافر شویم به سایر آیات قرآن هم کافر شده ایم و اگر به این آیه ایمان آوریم این آیه به همان متن و مفاد خود ما را دعوت می کند. ولکنا نتولا ولا نطیع علیا فیما امر فنزلت یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. ولیکن ما ولایت علی را قبول می کنیم و اما درباره آنچه او امر می کند اطاعت او را نمی نماییم. این آیه نازل شد. نعمت خدا را می شناسند و سپس آن نعمت را انکار می کنند. و گفتار خداوند تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم از حضرت باقر علیه السلام است که این اولویت پیامبر به مؤمنان از خود ایشان درباره امر حکومت و امارت نازل شده است و معنایش این می شود که پیغمبر نسبت به مردم سزاوارتر است به آنها از خود آنها به خودشان و بنابراین اگر پیامبر نیاز پیدا کند که غلام و مملوکی را از صاحبش بگیرد و به کسی بدهد که او بدان نیازمند است جایز است بر او که چنین کاری را بکند و روی همین اصل روایت وارد شده است که النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بکل مؤمنن من نفسهی و کذا علیون من بعده. پیامبر سزاوارتر است به هر مؤمن از خود نفس آن مؤمن به خودش و نیز علی ابن ابی طالب پس از او چنین است. و گفتار خداوند تعالی لم یکن له ولی من الذل از برای خداوند ولی از جهت ذلت او نیست ولی به کسی گویند که قائم مقام و جانشین شخص باشد در اموری که اختصاص به او دارد و آن شخص به جهت عجز و ناتوانی قادر بر به جا آوردن آن امور نیست مانند ولی طفل و ولی مجنون و بناء علی هذا هر کس که ولی دارد نیازمند به اوست و چون خداوند غنی و بی نیاز است محال است که دارای ولی باشد و همچنین اگر آن ولی هم نیازمند به خدا باشد در اینجا دور لازم می آید و اگر نیازمند نباشد شریک او خواهد بود و هر دو صورت محال است و گفتار خداوند تعالی انت ولیی فی الدنیا والآخره تو ولی من هستی در دنیا و آخرت یعنی تو ولایت امر مرا در دنیا و آخرت به دست داری و تو قیام به آن می کنی. و گفتار خداوند تعالی الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده اند آنان را از ظلمات به نور داخل می کند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند یعنی من ظلمات الذنوب الی نور التوبه والمغفره لولایتهم کل امام عادل من الله. از تاریکی های گناهان خداوند آنان را داخل در نور توبه می کند و داخل در نور غفران می نماید به جهت آنکه ایشان ولایت هر امام عادلی را از جانب خداوند بر عهده دارند. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات و کسانی که کافر شده اند اولیای ایشان طاغوت است که آنان را از نور به درون تاریکی ها میبرد. و مراد از این آیه آن است که آنان بر نور اسلام بوده اند همین که ولایت هر امام جائری را چون از جانب خدا نیست بر عهده گیرند به واسطه این ولایت از نور اسلام به ظلمات کفر داخل می شوند و بنابراین خداوند آتش را برای آنان واجب گردانیده است که با کافران بسوزند. و در نهایه ابن اسیر گوید از جمله اسماء خداوند تعالی ولی است، یعنی ناصر و یاری کننده، و گفته شده است که معنای آن متولی اداره امور عالم و خلائق است که به خداوند قیام دارند. و از جمله اسماء خداوند والی است و آن به معنای مالک جمیع اشیاء و تصرف کننده در آنهاست و گویا که ولایت اشعار به تدبیر و قدرت و فعل دارد و تا وقتی که تدبیر و قدرت و فعل با هم مجتمع نشوند اسم والی بر آنها رها و آزاد نیست، تا آنکه گوید و لفظ مولا در حدیث بسیار آمده است و آن اسمی است که بر جماعت کثیری گفته می شود و آن عبارت است از رب، مربی و صاحب اختیار و مالک، صاحب ملک و سید، آقا و بزرگوار و منعم، نعمت بخشنده و معتق، آزاد کننده و ناصر، یاری کننده و محب، دوست دارنده و تابع، پیروی کننده و جار، همسایه و ابن عم، پسر عمو و حلیف، همسوگند و عقید، همپیمان و سهر، داماد و عبد، غلام و بنده و معتق، غلام یا کنیز آزاد شده و منعم علی، نعمت بخشیده شده و بسیاری از این معانی در حدیث آمده است و بنابراین هر یک از این معانی به آنچه در آن حدیثی که وارد شده است اقتضا دارد نسبت به آن داده می شود و هر کس که متصدی امری گردد و یا قیام بر آن امر کند آن کس مولا و ولی آن امر است و مصدرهای این اسامی نیز گاهی مختلف می شود و ولایت با فتح در نسب و نصرت و معتق و ولایت با کسره در امارت و معتق می آید و موالات از فعل والل قوم است. و از این لفظ حدیثی از رسول الله وارد شده است که من کنت مولا فعلی مولا، هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. و لفظ مولا در این حدیث بر اکثر اسمایی که ذکر شد حمل می شود و دلالت بر اکثر آن معانی دارد. شافعی گفته است مراد رسول الله از این ولا، ولاء اسلام است. همچون گفتار خدای تعالی، ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. و این بدین جهت است که خداوند مولای کسانی است که ایمان آورده اند و به تحقیق که برای کافران مولایی نیست. و گفتار عمر به علی ابن ابی طالب، اصبحت مولا کل مؤمنن ای ولی کل مؤمن، حالت تو اینک چنان است که مولای هر مؤمنی هستی، یعنی ولی هر مؤمنی هستی. و در سبب این حدیث گفته شده است که اسامه به علی گفت لست مولای، انما مولای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فعلی مولا، تو مولای من نیستی و این است و جز این نیست که مولای من رسول الله است. و حضرت رسول در جواب اسامه گفتند هر کس که من مولای او هستم پس علی مولای اوست. و زمخشری در اساس البلاغه نظیر همین گفتار را آورده است، یعنی درباره لفظ ولی و ولا و ولی و مولا. و در تاج العروس گوید ولی معانی بسیاری دارد، بعضی از آنها محب است و آن ضد دشمن است و آن اسم است از ماده والاهو، یعنی او را دوست داشت، و بعضی از آنها صدیق است و بعضی نصیر است از ماده والاهو، یعنی یاری کرد او را. و ولی شیعه و ولی علیه ولایتن و ولایه با کسره و فتحه است و یا آنکه با فتحه مستر است و با کسره اسم است، مثل امارت و نقابت، چون اسم است برای آن امری که متولی آن شده ای و بر انجام آن قیام نمودی و بنابراین چون معنای مصدری را اراده کنند فتح می دهند و بر این گفتار سیب وی تصریح کرده است و گفته شده است که ولایت با کسر خطه و امارت است و بر این گفتار در محکم تصریح کرده است همانند امارت و ابن سکیت گفته است ولایت با کسر به معنای سلطان است و پس از آن که همانطور که ذکر کردیم معانی مختلفی برای مولا می کند می گوید مولا و همچنین ولی الذی یلی علیک امرک یعنی آن کسی که به عنوان تسلط و برتری امور تو را عهده‌دار و متکفل گردیده است و مولا و ولی هر دو به معنای واحد هستند و از همین قسم است حدیثی که آمده است ایوم امرأت نکهت به غیر اذن مولاها و بعضی روایت کردن به غیر اذن ولیها و ابن سلام از یونس روایت کرده است که ان المولا فی الدین هو الولی هر جا که در امور دینی لفظ مولا استعمال شود مراد از آن ولی و عهده‌دار و رئیس و متکفل آن امر است به دلیل آن که خداوند تعالی می فرماید ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم یعنی لا ولی لهم معنای آن که کافران مولا ندارند آن است که ولی و صاحب اختیار در امور دین ندارند و بر همین اساس حدیث شریف آمده است که من کنت مولاه فعلی مولا ای من کنت ولیه یعنی هر کس که من در امور دین او ولی و صاحب اختیار او هستم علی ولی او و صاحب اختیار اوست تا آن که گوید و از جمله معانی ولی که در اسماء خداوند تعالی آمده است یکی ناصر است و گفته شده است المتولی لامور العالم القائم بها یعنی متولی و عهده‌دار و صاحب اختیار امور عالم است و بر همه عالم قیام دارد و بر آن امور متمکن است و گفته شده است که معنای ولی در اینجا والی است و هو مالک الاشیاء جمیعها المتصرف فیها یعنی خداوند مالک همه چیزهاست به طور کلی و تصرف کننده در آنهاست به طور عموم و ابن اسیر گفته است که مثل آن که ولایت دلالت بر تدبیر امور و قدرت بر آنها و به جا آوردن آنها را دارد و هنگامی که این معانی سگانه تدبیر و قدرت و فعل با یکدیگر مجتمع نشوند اطلاق لفظ والی در آنجا آزاد و رها نیست و ولی یتیم به کسی گویند که امور یتیم را بر عهده گیرد و او را کفالت کند و ولی زن به کسی گویند که امور نکاح او تحت نظرش باشد و نگذارد که آن زن بدون صلاح دید او مستبدن خود با رأی خود به نکاح اقدام کند و جمع ولی اولیا است ولی یا فعیل است به معنای فاعل یعنی کسی که طاعات او نسبت به خدا بدون تخلل عصیان و فاصله شدن گناه پی در پی بوده باشد و یا به معنای مفعول است یعنی کسی که فضل و احسان خداوندی پی در پی و بدون فاصله بر او ریزش نموده است و در لسان العرب آنچه را که ما در اینجا از نهایه ابن اسیر و از تاج العروس آورده ایم به عینه آورده است و لذا از تکرار آن خودداری می کنیم و راغب اصفهانی در مفردات گوید الولاء و التوالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما ولا و توالی به معنای آن است که دو چیز و یا بیشتر از آن طوری قرار گیرند و واقع شوند که بین آن دو چیز غیر از آنچه از خود آن دو چیز است نبوده باشد و بدین مناسبت از ولا و توالی برای قرب مکانی و قرب نسبی و قرب دینی و قرب صداقت و دوستی و قرب نصرت و یاری و قرب اعتقاد استعاره می آورند و ولایت با کسره به معنای نصرت و ولایت با فتح به معنای متولی شدن در امور است و گفته شده است که ولایت و ولایت همانند دلالت و دلالت هستند که حقیقت آن متولی شدن بر امر است. و ولی و مولا هر یک از آن دو در این معنی استعمال می شوند و بنابراین در معنای فاعلی موالی و در معنای مفعولی موالا گفته می شود. به مؤمن ولی الله گفته می شود ولیکن مولا الله وارد نشده است و گاهی گفته می شود الله تعالی ولی المؤمنین و مولاهم، خداوند متعال ولی مؤمنان و مولای ایشان است. اما از نوع اول یعنی به معنای فاعل این آیات است: الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی آنان است که ایمان آورده اند. ان ولی الله، به درستی که ولی من خداست. والله ولی المؤمنین، و خدا ولی مؤمنان است. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، و این به جهت آن است که خداوند مولای کسانی است که ایمان آورده اند. نعم المولا و نعم النصیر، خداوند خوب مولایی و خوب یاری کننده است. و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا، خود را در عصمت و مسونیت خدا درآورید، زیرا که او مولای شماست و خوب مولایی است. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، بگو ای پیغمبر، ای کسانی که طریقه یهودیت را اتخاذ کرده اید، اگر چنین میپندارید که شما اولیایی برای خدا هستید غیر از مردم. و ان تظاهر علیه فان الله هو مولا، و اگر آن دو زن عایشه و حفصه بر علیه پیغمبر معین و همکار هم گردند، پس به درستی که خداوند مولای پیغمبر است. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، و سپس به سوی خداوند که مولای حق ایشان است بازگردانیده شدند. و والی که در گفتار خداوند آمده است و ما لهم من دونهی من وال، از برای ایشان غیر از خداوند هیچ والی نیست، به معنای ولی می باشد، یعنی ایشان غیر از خدا ولیی ندارند. و سپس راغب بسیاری از آیات قرآن را که در آنها نام ولی برده شده و نفی ولایت از غیر خدا نموده است و نهی از اتخاذ ولایت یهود و نصارا و ولایت دشمنان خدا و بسیاری از آیاتی را که در آنها مشتقات این ماده ذکر شده است بیان کرده و معنای مناسب آنها را ذکر کرده است. باری، ما در اینجا آنچه لازم بود از کتب لغت درباره معنای ولایت و مشتقات آن آوردیم تا خبیر بصیر بر خصوصیات معانی و موارد استعمال آنها مطلع گردد و با تدبیر و تأمل به دست آورد که تمام این معانی مختلفی را که برای ولایت و ولی و مولا و غیرها نموده اند، چنان که در تاج العروس گوید معانی ولی به 21 قسم می رسد، همه و همه راجع به یک معنای واحد است که آن اصل و ریشه معنای ولایت است و بقیه معانی آن نیز با استعاره از آن معنی آورده شده است، و یا آن که اصل معنای ولایت در همگی این موارد استعمال محفوظ است. غایت الامر به مناسبت جهتی از جهات آن معنای اصل را با ضمیمه خصوصیتی که در مورد استعمال در نظر گرفتند ملاحظه نمودند، و اصل آن معنی همان معنایی است که راغب در مفردات نموده است، چنان که در ماده ول گوید الولاء و توالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما. ولا و توالی عبارت است از آن که دو چیز و یا بیشتر طوری بشوند که بین آن دو چیز غیر از آن دو نباشد، یعنی بین آن دو چیز هیچ گونه حجاب و مانع و فاصله و جدایی و غیریت و بینونت نباشد، به طوری که اگر فرض شود چیزی بین آن دو چیز وجود داشته باشد، از خود آنها باشد، نه از غیر آنها. مثلا مقام وحدانیت و یگانگی که بین بنده و پروردگارش پیدا شود، که هیچ گونه حجاب و پرده‌ای در هیچ یک از مراحل تب و مثال و نفس و روح و سر نبوده باشد، این را ولایت گویند. و مقام یگانگی که بین حبیب و محبوب و عاشق و معشوق و ذاکر و مذکور و طالب و مطلوب پیدا شود، به طوری که ابداً جدائی به هیچ وجه من الوجوه نبوده باشد، آن را ولایت نامند. و بر این اساس خداوند تعالی ولی همه موجودات است، به طور مطلق در عالم تکوین. و همه موجودات نیز بدون استثناء تکویناً ولی خدا هستند. زیرا هیچ حجاب بین خداوند رب و بین موجودات مربوب نیست مگر آنکه از خود آنهاست. و اما در عالم تشریع و عرفان، ولایت حق اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفی به طور کلی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و در نقطه اصلی و حقیقت عبودیت قرار گرفتند. و بر همین میزان است که به هر یک از دو طرف نسبت و اضافه ولی میگویند، یعنی بینونت و غیریت به طور کلی از بین رفته است و هویت پدید آمده است. این است حقیقت ولایت. و از اینجا میبینیم که اولا در ولی به معنای مفعول تمام آثار و خصوصیات ولی به معنای فاعل مشهود می شود. و چون آینه بدون مختصر خود نمایی تمام چهره صاحب صورت را در خود منعکس می کند. و ثانیاً تمام مشتقاتی که از ولی شده است و تمام معانی که برای آن ذکر شده است همه بر این اساس و روی این میزان است. چون لازمه ولایت قرب است. آنگاه قرب دارای انواع و اشکال مختلفی است که در هر یک از مظاهر قرب و نزدیکی به تمام معنی کلمه آن حقیقت ولایت با ملاحظه این خصوصیت قرب ملاحظه شده است. و علی‌هذا صحیح نیست که بگوییم ولایت و ولی و مولا و سایر مشتقات آنها که در معانی مختلف استعمال می شوند به نحو اشتراک لفظی است، نه چنین نیست، بلکه به نحو اشتراک معنوی و استعمال لفظ در همان معنای واحد است که به واسطه قرینه مقامیه و یا مقالیه یک نوع خصوصیت قرب و نزدیکی از آن معنای عام در نظر گرفته شده است و این گونه استعمال در همه موارد استعمال حقیقت است. و روی این گفتار هر جا که لفظ ولایت و یا ولی و یا مولا و غیر آنها را یافتیم و قرینه ای به خصوص نبود که دلالت بر خصوص یکی از مصادیق آن کند، باید همان معنای کلی را بدون هیچ قیدی در نظر بگیریم و آن را مراد و معنای لفظ بدانیم. مثلا اگر گفته شد ولایت از آن خداست، باید گفت مراد معیت خداوند با همه موجودات است. و اگر گفته شد فلان کس به مقام ولایت رسیده است، باید گفت مراد آن است که در مراحل سیر و سلوک و عرفان و شهود الهی به مرحله‌ای رسیده است که هیچ یک از حجب نفسانیه بین او و حضرت حق نیستند و تمام شوائب فرعونیت و ربوبیت در وجود او مزمحل گردیده و به مقام عبودیت مطلقه و بندگی محضه حضرت حق جل و عز نائل گردیده است. باری از این بیانی که نمودیم معلوم می شود که هر جا که ولایت و یا ولی استعمال می شود، یک نوع جنبه اتحاد و وحدتی بین دو چیز وجود دارد که بر آن اصل این لفظ را می آورند. مثلا نسبتی که بین مالک و مملوک است، و آن نسبت آن دو را به هم دوخته و پیوند زده است، لذا به هر یک از آنها ولی گویند. و نسبتی که بین آقا و غلام اوست چنین است. و نسبتی که بین منعم و منعمون علیه، یعنی نعمت دهنده و نعمت داده شده موجود است، هر دو را تحت عنوان خاصی قرار داده است و به هر یک از آن دو ولی گویند و نسبتی که بین معتق و معتق یعنی آقای آزاد کننده و بنده آزاد شده موجود است، این عنوان را در پیاورد خود آورده است و نسبتی که بین دو نفر حلیف یعنی هم سوگند و دو نفر عقید یعنی هم عهد و هم پیمان موجود است و نسبتی که بین حبیب و محب است و سهر یعنی داماد را نیز ولی گویند، چون به واسطه ی قرابت و خیشاوندی که پیدا کرده است در بسیاری از امور جزو خانواده محسوب می شود و جار یعنی همسایه را ولی گویند، چون به واسطه ی قرب مکانی دارای احکام و احترامات خاصی شده است و ابن عم یعنی پسر عمو را ولی گویند، چون جزء افراد عاقله است و دیه خطایی بر عهده اوست و نیز در بسیاری از موارد حکم برادر را دارد و معین و یاور است و هر جا که قرینه خاصی برای اراده یکی از این معانی بود باید لفظ را حمل بر آن کنیم، وگرنه همان معنای ولایت عام بدون قرینه متبادر به ذهن می گردد و همان معنی مراد گوینده کلام است و معلوم است که مالکیت در تدبیر و تکفل در امور و عهده‌دار شدن احکام و مسائل مولا علی لازمه و نتیجه حاصله از ولایت است، نه اصل حقیقت و معنای مطابقی آن، و هر جا که احیاناً اگر دیده شود ولایت را به حکومت و امارت و سلطان و مراقبت و پاسداری تفسیر کنند، تفسیر به لوازم معنی نموده اند، نه بیان معنای واقعی و حقیقی. و بر همین وتیره استاد گرامی ما حضرت آیت الحق والعرفان و سند العلم والایقان مرحوم آیت الله طباطبایی افاض الله علینا من برکات نفسه و تربته الشریفه در رساله الولایه و در تفسیر المیزان بیان فرموده اند. در رساله ولایت فرموده اند: الولایت هی الکمال الاخیر الحقیقی للانسان و انها الغرض الاخیر من تشریع الشریعت الحق الالهیه. ولایت آخرین درجه کمال انسان است و آخرین منظور و مقصود از تشریع شریعت حق خداوندی است. رساله الولایه از نفائس رسائل مؤلفه علامه است که مستقلن تألیف شده است و حقیر آن را با رساله نبوت و امامت که آن نیز مستقلن تألیف شده است با 7 رساله دیگر که مجموعاً در یک مجلد تألیف شده است از روی خط مؤلف نسخه برداری کرده و همگی را در یک مجلد تجلید نمودم. این رساله ها در زمان حیات آن فقید به تب نرسید، ولیکن بعد از ارتحال ایشان رساله ولایت را فقط در ضمن یادنامه‌ای به نام یادنامه مفسر کبیر استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی از صفحه 251 تا صفحه 305 تب نموده اند و در تفسیر فرموده اند: گرچه برای ولایت معانی بسیاری ذکر کرده اند، لکن الاصل فی معناها ارتفاع الواسطه الحائله بین الشیئین بحیث لا یکون بینهما ما لیس منهما. ولیکن اصل در معنای آن برداشته شدن واسطه ایست که بین دو چیز حائل شده باشد، به طوری که بین آن دو چیز غیر از آن دو چیز باقی نماند و سپس برای نزدیکی چیزی به چیز دیگری به انها وجوه قرب و نزدیکی استعاره آورده اند، همچون قرب نسبی و قرب مکانی و قرب منزلتی و صداقت و غیر ذلک، و به همین مناسبت بر هر یک از دو طرف ولایت ولی گفته می شود، بالاخص به جهت آن که هر یک از آن دو نسبت به دیگری حالتی را دارد که غیر آن ندارد و بنابراین خداوند سبحانه ولی بنده مؤمن خود است. به علت آنکه امور او را زیر نظر دارد و شؤون او را تدبیر می کند و او را در صراط مستقیم هدایت می نماید و او را در اموری که سزاوار اوست و یا سزاوار او نیست امر می کند و نهی می نماید و در دنیا و در آخرت او را نصرت و یاری می نماید و مؤمن حقیقی و واقعی نیز ولی پروردگارش می باشد زیرا که خود را در اوامر و نواهی او تحت ولایت او در می آورد و نیز در جمع برکات معنویه از هدایت و توفیق و تأیید و تسدید و آنچه در پی دارند از مکرم داشتن به بهشت و مقام رضوان خدا در تحت ولایت و پذیرش خداوند خود است. و علی‌هذا بر هر تقدیر اولیای خدا خصوص مؤمنان هستند چون خداوند در حیات معنوی و زندگانی جاودانی خود را ولی ایشان می شمرد و می گوید والله ولی المؤمنین و خداوند ولی مؤمنان است. اما چون در آیه 62 از سوره یونس داریم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آگاه باشید که برای اولیای خداوند هیچ گونه ترس و هیچ گونه اندوه و حزنی نیست و به دنبال این آیه آیه دیگری است که در حکم تفسیر کلمه اولیاء الله می باشد و آن این است الذین آمنوا و کانوا یتقون، اولیاء خدا آن کسانی هستند که ایمان آورده اند و در دنیا دارای استمرار صفت تقوا بوده اند، لذا این دنباله نمی گذارد که لفظ اولیاء الله شامل همه مؤمنان گردد، در حالی که می بینیم در میان ایشان کسانی هستند که خداوند سبحانه درباره آنها می گوید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت این افرادی که به خداوند ایمان آورده اند مشرک هستند، چون که الذین آمنوا و کانوا یتقون می فهماند که آنان دارای ایمان و تقوا هستند و قبل از زمان ایمانشان مدت مدیدی استمرار بر تقوا داشته اند، چون می گوید آمنوا و کانوا یتقون و این تعبیر به خوبی دلالت دارد بر آن که قبل از تحقق این ایمان مدتی بر تقوا مستمر بوده اند. و چون می دانیم که ایمان اولی آنان بدون تقوا بوده است زیرا که یا آن ایمان با تقوا متقارب بوده و یا قبل از آن بوده است و بالاخص تقوای مستمر و دائمی، بنابراین مراد از این ایمان مرتبه دیگری از مراتب ایمان غیر از مرتبه اول است. و در جزء اول تفسیر در آیه 130 از سوره بقره گذشت که برای هر یک از عناوین ایمان و اسلام و نیز برای هر یک از عناوین شرک و کفر مراتب مختلفی است که بعضی بالاتر از بعضی دیگر است. مرتبه اول از اسلام جاری کردن شهادتین بر زبان و تسلیم ظاهری است و به دنبال آن مرتبه اول از ایمان است و آن اذعان و اعتراف به مفاد شهادتین است، اجمالاً از روی قلب و پذیرش دل. و اگرچه هنوز به جمیع اعتقادات حق دینی سرایت نکرده باشد و مؤمن به یکایک آنها اذعان ننموده باشد و بدین جهت ممکن است که بعضی از مراتب شرک با ایمان مجتمع گردند، قال الله تعالی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و پیوسته و پی در پی ایمان بنده پاک و صاف می گردد و رشد و نمو می کند تا آنکه مرتبه تسلیم بنده به حضرت حق سبحانه و تعالی شامل تمام چیزهایی می شود که بازگشتش به سوی خداست و می دانیم که بازگشت همه چیز به سوی خداست. و به هر مقدار که اسلام بالا رود و درجه عالی تری بیابد، ایمان مناسب با آن درجه اعتراف و اذعان به لوازم آن درجه می باشد و تا به سرحدی می رسد که بنده نسبت به پروردگار خود در مقام تسلیم به حقیقت معنای ربوبیت و الوهیت او تسلیم می گردد و به طور کلی اعتراض و غضب از او بریده می شود. بدین قسم که در برابر هیچ یک از اوامر خدا از قضا و قدر و احکام در سخط و ناراحتی نمی باشد و به هیچ یک از اقسام اراده و اختیار خدا درباره او اعتراض نمی کند و مرتبه چنین ایمانی یقین به خدا و یقین به تمام اموری است که راجع به خداست و آن ایمانی است که دارای مرتبه کمال است و با آن بنده به تمام مراتب عبودیت خیشتن نائل آمده است. قال الله تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. سوگند به پروردگار تو ای پیامبر که این مردم ایمان نمی آورند مگر آنکه در مشاجرات و مرافعاتی که بین آنها اتفاق می افتد تو را به عنوان قاضی و حکم قرار دهند و پس از آنکه حکم کردی ابدا در دل خود نسبت بدان حکم گرچه بر علیه ایشان باشد گرفتگی و ناراحتی نداشته باشند و به تمام معنی الکلمه تسلیم باشند. و از آنچه بیان شد واضح می شود که مراد از ایمان در الذین آمنو در تفسیر اولیاء الله همان مرتبه کامل از ایمان و یا مرتبه قرب به کمال است. و از این گذشته خداوند اولیاء الله را توصیف می کند به لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه ترس و دهشتی دارند و نه آنکه اندوه و قصه آنان را می گیرد. و این قید به روشنی دلالت دارد که مراد از ایمان همان درجه عالی است که با آن معنای عبودیت و مملوکیت محض برای بنده به حد تمامیت می رسد. زیرا بنده در این حال می بیند که قدرت و سلطنت و حکومت اختصاص به خدا دارد و هیچ چیزی راجع به خود او نیست تا آنکه از فقدانش محزون گردد و یا از بیم فوت و عدم وصولش ترسناک شود. و این به علت آن است که ترس که به نفس عارض می شود به واسطه ی متوقع بودن ضرری و منتظر بودن شری است که به او برسد و غصه و اندوه که به نفس عارض می شود به واسطه ی فقدان محبوب و یا رسیدن به مکروهی است که از آن بیم دارد و این در صورتی است که انسان برای خود ملکیتی ببیند و یا حقی را نسبت به آنچه از آن می ترسد و یا از فقدانش قصه می خورد، از فرزند و مال و جاه و اعتبار و غیر ذلک برای خود قائل شود. و اما در صورتی که انسانی به هیچ وجه من الوجوه علقه و تعلقی در خود نمی بیند، بنابراین از چه بترسد و بر فقدان چه قصه دار شود؟ آن بنده مؤمنی که هر چیزی را ملک تلق خدا می بیند، به طوری که در آن ملکیت هیچ موجودی شریک نیست و نمیتواند شریک باشد، او در نفس خود و برای خود ملکیتی و یا حقی نسبت به هیچ چیز نمیبیند تا از بیم عدم وصول در هراس افتد و در فقدان آن در سوگ ماتم و قصه بنشیند. و این همان صفتی است که خداوند برای اولیای خود بیان میکند، آنجا که میگوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و بنا ان علی هذا این دسته از مردم که اولیای خدا هستند از هیچ چیز ترس ندارند و بر هیچ چیز قصه نمیخورند، نه در امور دنیا و نه در امور آخرت مگر آنچرا که خدا بخواهد. و میدانیم که خدا خواسته است که از پروردگارشان بترسند و در برابر آنچه از کرامات خداوندی از آنان فوت شود محزون و اندوهگین شوند و اینها همه از مراتب تسلیم برای خداوند است. حضرت علامه رضوان الله علیه پس از بحث بلیغی درباره اینکه این عدم خوف و عدم حزن در دنیا برای اولیای خداست و از قرائنی استفاده می شود که این صفات برای آنان در دنیا تحقق می یابد و این آیه احوال آنها را در دنیا بیان می کند، در پایان بحث می فرماید و این آیه دلالت دارد بر آنکه این اوصاف برای گروه مخصوصی از مؤمنان است که با غیر خودشان از سایر مؤمنان در مرتبه خاصی از ایمان امتیاز دارند و برای عامه مؤمنان نیست و این دلالت از ناحیه همان جمله تفسیریه الذین آمنوا و کانوا یتقون با همان تقریری که ذکر شد استفاده می شود و بل جمله برداشته شدن خوف از غیر خدا و قصه از اولیای خدا به معنای آن نیست که خیر و شر و نفع و ضرر و نجات و هلاکت و سختی و راحتی و لذت و درد و نعمت و بلا در نزد ایشان یکسان است و در قوای ادراکیه و احساسات ایشان متساوی است. این کلامی است که عقل انسانی بلکه شعور عام حیوانی آن را نمیپذیرد و قبول نمیکند، بلکه معنایش این است که ایشان برای غیر خداوند به هیچ وجه استقلالی در تأثیر نمی بینند و حکم و ملکیت و اراده و حکومت را منحصراً در حق تعالی مشاهده می کنند. پس بنابراین نمی ترسند مگر از خدا و از آن چیزی که خداوند دوست دارد و می خواهد که از آن بترسند و اندوهناک نمی شوند مگر از چیزی که خداوند دوست دارد از آن اندوهناک شوند. توحید کامل حقیقت قدرت و ملکیت را در خداوند سبحانه و تعالی منحصر می کند و بنابراین از برای غیر خدا استقلال در تأثیر باقی نمی ماند تا بر اثر آن برای نفس، حب و بغض و یا خوف و حزن و یا فرح و اسف خوردن و غیر ذلک پیدا شود. و آن مؤمن راستینی که نور توحید الهی او را فرا گرفته است می ترسد و قصه می خورد و یا آن که خوشایند دارد و ناخوشایند دارد به الله سبحانه و تعالی، یعنی همه چیزش با خدا و به سبب خدا و از خداست. و در این صورت تناقض بین گفتار ما مؤمن حقیقی از هیچ چیز نمی ترسد مگر از خدا و بین قول ما او از بسیاری از چیزهایی که به وی ضرر می رساند می ترسد و از بسیاری از اموری که ناپسند دارد می گریزد از بین می رود. و این مطلب را خوب فهم کن. و در تفسیر بیان السعاده نیز مجمل آن شرح و تفصیلی را که علامه بیان فرمودند در ذیل آیه هنالک الولایت لله الحق راجع به معنای ولایت بیان می کند و می گوید ولایت با فتحه نصرت و تصرف و تربیت است و با کسره سلطنت و امارت است. و آیه شریفه به هر دو گونه قرائت شده است و لفظ هنالکه اسم اشاره است که به مکان اشاره می شود و مراد از آن مرتبه خاصی از نفس است که تشبیه به مکان شده است، یعنی در آن حالی که تمام آمال و آرزوهای نفس از غیر خداوند منقطع می گردد برای نفس چنین مشاهده می شود که ولایت اختصاص به حضرت حق دارد، آن خداوندی که خود ظاهر شده است که او فقط حق است ولا غیر، و بنابراین ولایت او باقی و ولایت غیر او باطل است. و بنابراین فائده توصیف به حقانیت خدا در این ولایت برای اشعار بدین جهت است که خداوند تبارک و تعالی در آن هنگام به حقانیت ظهور دارد و غیر خدا به بطلان ظهور دارد. اما خود علامه در تفسیر آیه وارده در مطلع گفتار که در سوره کهف آیه 44 واقع است، هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، در آنجا ولایت اختصاص به خداوند دارد که حق است و او بهترین پاداش و بهترین عاقبت است، می‌فرماید قرائت مشهور با فتحه واو است و با کسره نیز قرائت شده است و در هر دو صورت معنی یکسان است. و مفسرین چنین ذکر کردند که لفظ هنالکه اشاره است به معنای گفتار خداوند و احیط به ثمره، ثمرات و میوه های باغ آن مرد منکر خدا و منکر روز قیامت و متکی به نفس مورد غضب خدا و تباهی و نابودی واقع گشت. یعنی در آن موضع و یا در آن وقت که وقت هلاکت و ظهور ولایت خداست. و ولایت را نیز به معنای نصرت و یاری گرفتند. یعنی خداوند سبحانه و تعالی ناصر و یاور انسان است در وقتی که بلایا و آفات از هر جانب به او روی آورد و انسان از جمیع اسباب منقطع گردد و بریده شود. در آن حال یار و یاوری غیر از خدا ندارد. و این معنی فی حد نفسه معنای خوبی است، ولیکن مناسبتی با منظور و مقصود آیاتی که برای بیان آنها آمده است ندارد. این آیات از آیه 32 تا آیه 43 از همین سوره کهف است و اجمالاً مفادش آن است که مثالی خداوند می آورد برای دو مردی که یکی از آنها باغ‌های سرشاری از انگور و خرما داشت که دارای میوه‌های گوناگون بوده و نهرهای آب در آن جاری بود و این مرد صاحب باغ به خود می‌بالید و به کثرت مال و نفرات مغرور بود و چنین می‌پنداشت که قیامتی برپا نمی‌شود و این باغ هیچگاه دست خوش نابودی قرار نمی‌گیرد و چنین می‌گفت اگر من هم فرزند به سوی پروردگارم بازگشت کنم از این باغ بهتر در آنجا خواهم داشت. رفیق و یارش به او پند و اندرز می داد و هیچ سودمند واقع نشد تا آنکه ناگهان به امر خدا آن باغ تباه و ویران شد و میوه اش دست خوش زوال و نابودی گشت و آن مرد می گفت ای وای بر من که چقدر برای این باغ مصرف کردم و ای کاش من برای خداوند مؤثر دیگری را قائل نمی شدم و شرک نمی آوردم. زیرا منظور این است که بیان کند که امر فقط به دست خداست، آن هم تمام مراتب و درجاتش، و اینکه خداوند فقط آفریدگار هر چیزی و مدبر هر امری است و از برای غیر خدا غیر از توهم و تخیل سراب وهم و خیال چیزی نیست و زینت داده شدن زندگی دنیوی برای غرض امتحان و اختیار است. و اگر مطلب از همان قراری بود که مفسران بیان کرده اند، بهتر آن بود که در وقت توصیف خداوند و در گفتارش لله الحق به قوت و عزت و قدرت و غلبه و غیرها وصف آورده شود، نه آن که به کرمه حق موصوف شود که در مقابل باطل است. و همچنین برای گفتارش که خود خداوند بهترین پاداش و خودش بهترین عاقبت است، وجه ظاهری و محمل نیکویی نبود و حق در مسئله آن است که بگوییم والله اعلم ولایت به معنای مالکیت در تدبیر است و این همان معنایی است که در سایر مشتقاتش ساری و جاری است. نظیر همین در گفتار خدای تعالی انما ولیکم الله و رسوله گذشت، یعنی در هنگام احاطه هلاکت و ساقط شدن سلسله اسباب از تأثیر و روشن شدن ناتوانی و عجز انسانی که برای خود استقلال و استغنایی می پنداشت، ولایت امر انسان و هر چیزی و هر ملکی برای خداست و تدبیر این امور یکسره به دست خداست، چون اوست حق و برای اوست تدبیر و تأثیر در امور به حسب واقع امر. و اما غیر از خداوند هر گونه اسبابی که در ظاهر به عنوان شریک برای خدا قرار داده می شود و برای آنها تدبیر و تأثیر پنداشته می گردد همگی باطل بوده و آن اسباب هیچ گونه ملکیتی در تأثیر ندارند مگر آنچه را که خداوند بدانها اذن و اجازه دهد و آن اثر را به آنها تملیک کند. و البته آن اسباب هیچ استقلالی ندارند مگر فقط نامی و اسمی بر آنها برده می شود به حسب توهم و تخیل انسان مبتلای به قوه واهمه و خیال. تمام اسباب فی حد نفسه باطل و به خداوند سبحانه و تعالی حق می باشند. پس خداوند به ذات خود حق است و مستقل است و غنی به ذات است. و در این صورت چون خداوند را با غیر او از اسبابی که شرکا در تأثیر برای او قرار داده می شوند قیاس کنیم و البته خداوند برتر از قیاس است، خداوند پاداش و مزدش از آنها بهتر است، چون پروردگار نسبت به کسی که به او بگرود و متدین به او باشد ثواب و اجر حق می دهد و آن اسباب نسبت به کسی که به آنها بگرود و متدین گردد و وابسته گردد ثواب و پاداش باطل می دهند که البته باطل زائل و نابود شدنی است و دوام ندارد و در عین حال آن هم به اذن و اجازه خداست و خداوند نیز از لحاظ عاقبت بهتر است، چون خداوند حق ثابت است که فانی نمی شود و زوال نمی پذیرد و از اسماء جلال و جمال خود تغییر نمی یابد و اما آن اسباب اموری است فانی و متغیر که خداوند برای امتحان انسان زینت زندگی دنیوی قرار داده است که انسان درون تهی بدانها بگرود و آنها را معبود و معشوق و مقصود خود داند و دلش به آنها تعلق گیرد تا آنکه دوران عمر و کتاب الهی به پایان رسد و اجل زندگی فرا رسد و خداوند در نهایت زمین را پاک و خالی و بدون ثمر و زینتی قرار می دهد. تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 340 و 341. باید دانست که لفظ ولایت با کسره در این قرائت متعارف در قرآن کریم نیامده است، ولیکن ولایت با فتح در دو مورد آمده است. یکی در همان آیه‌ای که در مطلع درس ذکر شد و تفسیرش بیان شد و دیگری در آیه 72 از سوره انفال. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض. آن کسانی که ایمان آورده اند و هجرت کرده اند و با مالهای خود و جانهای خود در راه خدا جهاد نموده اند و همچنین آن کسانی که ایشان را مأوا داده و یاری کرده اند، هر یک از آنان در میان دو گروه ولی بعضی دیگرند. والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا. و آن کسانی که ایمان آورده اند ولیکن هجرت نکرده اند، آنان از ولایت مؤمنان هیچ بهره و نصیبی ندارند مگر آنکه هجرت کنند. و ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. و اگر آن مؤمنان غیر مهاجر از شما مؤمنان و مهاجران طلب یاری و نصرت در امور دین نمودند، بر شما لازم است که ایشان را یاری کنید مگر آنکه یاری شما بر علیه گروهی باشد که بین شما و آنها پیمان و میثاق و عهد عدم تعرض استوار گردیده است و خداوند به آنچه به جا می آورید بیناست. مراد از این آیه از جمله الذین آمنوا و هاجروا گروه اول از مهاجرین هستند که قبل از نزول این سوره هجرت کرده بودند و مراد از جمله والذین آووا و نصروا انصار مدینه اند که پیامبر و مسلمین مهاجر را مأوا داده و یاری نموده اند و در آن زمان مسلمانان منحصر به این دو گروه بودند، مگر جماعت اندکی که ایمان آورده بودند ولیکن در مکه باقی مانده و هنوز مهاجرت ننموده بودند. خداوند در این آیه بین مهاجرین و انصار و بین خود مهاجرین و بین خود انصار جعل ولایت نموده است و این ولایت اعم از ولایت در میراث و ولایت در نصرت و ولایت در امان و مسونیت بودن است و بنابراین هر کافری که ایمان بیاورد و هجرت کند در تمام این امور ولایتش نافذ است و روی این کلام بعضی از جمیع ولی بعضی دیگر خواهند بود. هر مهاجری ولی هر مهاجری است و هر انصاری ولی هر انصاری و هر مهاجری ولی هر انصاری و هر انصاری ولی هر مهاجری است. و همانطور که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده اند، هیچ گونه شاهدی در آیه نیست که این ولایت را منحصراً به عقد اخوت بین مهاجرین و انصار بدانیم که بر اساس آن در بدو هجرت تا زمانی از یکدیگر ارث می بردند و سپس به آیه و اولو الارحام منسوخ گردیده است. و شاهد بر عمومیت معنای ولایت در این آیه استثناء نصرت است، چون می فرماید غیر مهاجرین هیچ گونه ولایتی بر شما ندارند مگر آنکه اگر از شما نصرت در امور دین طلبیدند شما آنان را یاری کنید. و علی کل تقدیر، چون نمی توانیم ولایت را در این آیه به همان معنای واقعی و حقیقی عام خود که رفع حجاب کلی باشد بگیریم، ناچاریم به معنای عامی که نزدیکتر به معنای واقعی باشد بگیریم. و آن در اینجا اعم از ولایت در ارث و ولایت در نصرت و ولایت در امن از ضرر و آسیب رسانیدن است. و بالجمله نتیجه و ماحصل از بحث ما این شد که معنای واقعی و حقیقی ولایت آن است که دو چیز یا بیشتر از آن طوری بشوند که در بین آنها غیر از آنها چیزی نباشد. این معنای واقعی است. و سپس برای اقسام قرب مکانی و یا قرب نسبی و سایر صور قرب استعاره آوردند. این کلام راغب است. ولی استاد ما علامه رضوان الله علیه بعد از تأکید و اصرار بر صحت این معنی در موارد عدیده فرمودند که ظاهراً قرب مکانی و قرب کذایی و حسی که از آن تعبیر به ولایت می شود اولین چیزی است که انسان آن را درباره اجسام و مکانها و زمانها اعتبار کرد و سپس برای قرب معنوی استعاره آورد، به عکس گفتار راغب، چون محصل از بحث در احوال انسان بدوی و اولی این نتیجه را می دهد که در اولین وهله انسان با محسوسات آشنا شده و بدانها اشتغال داشته است و این امر از زمان اشتغال انسان به تفکر در معقولات و معانی و صور مختلفه تأمل و تصرف و اعتبار آنها مقدم بوده است. و ما فعلا در صدد اختلاف این دو جهت نیستیم، گرچه نظریه استاد مقرون به صحت و دلیل تجربه و حس مؤید آن است، ولیکن بر هر دو تقدیر معنای ولایت واحد است و آن عبارت است از رفع حجاب و پرده بین دو چیز به طوری که هیچ چیز در بین فاصله نباشد. و بر این اساس هر جا گفته شود که خداوند ولایت دارد و خداوند ولی و مولاست، منظور آن است که تکوینن و تشریعن بین ذات اقدس او و تمام موجودات عالم امکان که مولا علیه او می باشند، هیچ واسطه و حجابی غیر از او نیست و هیچ موجودی مستقلن نمی تواند حاجب گردد و واسطه در ربط و اتصال ذات او و نور او و صفات جمالیه و جلالیه او به موجودات شود. هر حجاب و واسطه ای فرض شود از خود اوست نه از غیر او، و معنای مرآتی و آیتی دارد نه استقلالی. و هر جا به نحو اطلاق و بدون قید و قرینه گفتیم رسول الله ولی خداست و علی ولی الله است و ائمه اطهار دارای مقام ولایت هستند و اولیاء الله می باشند، معنایش آن است که در مقام عرفان و شهود به درجه ای رسیده اند که بین آنها و بین پروردگارشان هیچ حجاب و فاصله ای نیست که از غیر خود آنها و وجود و هستی خود آنها باشد. پس اگر حجابی باشد، نفس هستی و وجود آنهاست که حجاب اقرب و واسطه فیض به موجودات هستند. و این مسئله دیگر تفاوتی ندارد چه در ولایت تکوینیه باشد یا تشریعیه. و به عبارت دیگر یا در ولایت حقی حقیقیه باشد و یا اعتباریه، زیرا که لازمه قرب واقعی و حقیقی نه قرب مجازی و اعتباری وساطت در فیض و تدبیر امور و شؤون عالم ماسواست و این امر امر قهری و ضروری است که وجود اقدس آنان بدان رسیده است و البته ولایت اعتباریه و تشریعیه نیز به دنبال ولایت حقیقیه برای آنها آمده است و ما به حمد الله و المنه اینک از بحث لغوی معنای ولایت فارغ شدیم در کیفیت ولایت و انحاء ولایت آن بزرگواران در ضمن دروس عدیده‌ای بحث خواهیم نمود انشاء الله تعالی.